اول آمریکا یا ادامه مداخله در خاورمیانه. همیهن. متن پیشروی در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. یاسمن طاهریان زمانی که دونالد ترامپ به پاریس دعوت شد تا در کنار رهبران جهان تماشاگر معجزه کلیسای بازسازی شده ی نوتردام باشد. مبارزان اسلامگرای مسلح در جیپ‌هایشان در جاده‌های منتهی به دمشق حرکت می‌کردند تا سقوط رژیم اسد را نهایی کنند. رئیس جمهور منتخب در بحبوحه خبرهای هیجان انگیز جهان بین زوج اول فرانسه نشسته بود، اما چشم‌ها به رخدادهای خیره‌کننده خاورمیانه دوخته شده بود. ترامپ همان روز در شبکه اجتماعی تراوس سوشال نوشت: سوریه نابسامان است، اما دوست ما نیست. او در ادامه گفت: آمریکا هیچ کاری نباید با سوریه داشته باشد. این جنگ ما نیست. کاریش نداشته باشید. دخالت نکنید. این پست و پست دیگری که فردای آن روز منتشر شد، نشان دهنده دستورالعمل جسورانه ی عدم مداخله در سیاست خارجی است. این پست ها همچنین سوال بزرگی را درباره آنچه در آینده رخ خواهند داد مطرح می کنند. با توجه به اینکه جنگ سوریه بر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تأثیر گذاشته و پای آنها را به آن باز کرده، آیا حالا که دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه سقوط کرده، ترامپ واقعاً می‌تواند هیچ کاری با سوریه نداشته باشد؟ از همه مهمتر، آیا ترامپ سربازان آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند؟ آیا این سیاست با سیاست جو بایدن تفاوت فاحشی دارد؟ اگر تفاوت دارد، کاخ سفید چرا باید در این هفته‌های پایانی پیش از آن که ترامپ روی کار بیاید، اقدام خاصی انجام دهد؟ دولت کنونی آمریکا در واکنش به سقوط اسد و به قدرت رسیدن هیئت تحریرالشام، گروه اسلامگرایان مسلح سوری که آمریکا آن را یک سازمان تروریستی می‌خواند، در چندین دوره از دیپلماسی بی‌امان مشارکت داشته است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، از اردن به ترکیه سفر کرد تا کشورهای عربی و مسلمان منطقه را متقاعد کند که از شرایطی که واشنگتن برای به رسمیت شناختن دولت آینده سوریه وضع می‌کند، حمایت کنند. به گزارش بی بی سی، آمریکا می‌گوید که دولت جدید باید برخورد شفاف و فراگیری داشته باشد، نباید به پایگاهی برای تروریسم تبدیل شود. نباید همسایگان سوریه را تهدید کند و باید ذخایر هر گونه سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی خود را از بین ببرد. برای مایک والتس، نامزد منتخب ترامپ برای مشاور امنیت ملی که هنوز باید منتظر تاییدیه خود از مجلس سنا باشد، تنها یک دستورالعمل راهنما در سیاست خارجی وجود دارد. والتس به فاکس نیوز می‌گوید: ترامپ با یک امتیاز حیرت انگیزی انتخاب شد تا ایالات متحده را وارد جنگ‌های بیشتری در خاورمیانه نکند. او سپس منافع اصلی آمریکا در سوریه را نابودی گروه داعش، حفظ امنیت اسرائیل و متحدان کشورهای عربی خلیج فارس فهرست می‌کند. صحبت‌های والتس نتیجه‌گیری شسترفته‌ای است از دیدگاه ترامپ از سوریه به عنوان تکه‌ای از پازل بزرگ سیاست منطقه‌ای. اهداف او شامل تضمین مهار بازماندگان داعش و از بین بردن هر گونه تهدیدی علیه اسرائیل، مهمترین متحد منطقه‌ای واشنگتن از سوی دولت آینده دمشق است. ترامپ همچنین بر آنچه به عنوان بزرگترین جایزه می‌بیند، متمرکز شده توافقی تاریخی و تجاری برای عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی که او معتقد است باعث تضعیف بیشتر ایران می شود. ترامپ معتقد است بقیه موارد مشکل سوریه است که آن را حل کند. این اظهارات ترامپ به دور اول ریاست جمهوریش برمیگردد. زمانی که سوریه، کشوری را که فرهنگ فوق‌العاده هزار ساله دارد، سرزمین شن و مرگ توصیف کرده بود. رابرت فورد که از سال 2011 تا 2014 سفیر باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا در سوریه بود و برای مداخله بیشتر آمریکا در سوریه در شکل حمایت از گروه‌های اپوزیسیون میانه‌روی سوری برای مقابله با سرکوب‌های خشونت‌بار اسد در دولت تلاش می‌کرد، می‌گوید: به نظر دونالد ترامپ به خودی خود در دولت اول خود نیز نمی‌خواست کاری با سوریه داشته باشد. فورد به بی بی سی می‌گوید: افراد دیگری اطراف او حضور دارند که نگرانی بیشتری از مقابله با تروریسم دارند. آمریکا هم اکنون حدود 900 سرباز در سوریه در شرق رود فرات و در پادگان التنف در منطقه 55 کیلومتری عدم درگیری در مرز عراق و اردن دارد. هدف اصلی این پایگاه مقابله با گروه داعش است که حالا به کمپ‌های صحرایی تبدیل شده و برای آموزش و تجهیز نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF است که متحدان کرد و عرب آمریکا برای کنترل منطقه به شمار می‌روند. نیروهای دموکراتیک سوریه همچنین از کمپ‌هایی که جنگجویان داعش و خانواده‌هایشان در آنها زندگی می‌کنند، محافظت می‌کنند. در عمل حضور نیروهای زمینی آمریکا فراتر از اهداف آنها رفته و به مسدود کردن مسیرهای احتمالی ترانزیت تسلیحات برای ایران کمک می‌کنند که از سوریه برای تجهیز متحد خود حزب الله استفاده می‌کرد. فورد مانند دیگر تحلیلگران معتقد است در حالی که غرایز انزوا طلبانه ترامپ در شبکه‌های اجتماعی حامیان بسیاری دارد، اما واقعیت‌های روی زمین و دیدگاه تیم او می‌تواند مواضع ترامپ را معتدل‌تر کند. وائل الزیاد، مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا درباره سوریه این دیدگاه را مطرح کرده بود. او درباره نامزدهای کابینه ترامپ به بی بی سی میگوید او افراد جدی را برای دولت خود انتخاب کرده که قرار است امور خاورمیانه را بچرخانند. او با اشاره به سناتور مارکو روبیو که نامزد وزارت خارجه است، میگوید او یک بازیگر جدی در سیاست خارجی است. این تنش‌ها بین ایده‌های انزوا طلبانه و اهداف منطقه‌ای در دور اول ریاست جمهوری ترامپ هم به مرحله بحرانی رسیدند. زمانی که ترامپ بودجه سازمان سیا برای شورشیان میانه‌روی را قطع و در سال 2019 دستور خروج نیروهای آمریکایی را صادر کرد. در آن زمان، والتس این اقدام را یک اشتباه استراتژیک خواند، چون می‌تواند به ظهور دوباره داعش منجر شود. مقامات ترامپ توانستند بخشی از این تصمیم او را برگردانند. سال 2017 پس از دستور حملات شیمیایی اسد که منجر به کشته شدن تعداد بالایی از غیر نظامیان شد، ترامپ از ایده‌های غیر مداخله‌گرای خود فاصله گرفت. او همچنین تحریم‌های آمریکا بر رهبری سوریه را دو برابر کرد. والتس همچنین مرزهای مبهم این جنگ ما نیست ترامپ را این گونه جمع‌بندی می‌کند. این بدان معنی نیست که او نمی‌خواهد هیچ اقدامی انجام دهد. رئیس جمهور ترامپ در صورتی که سرزمین آمریکا به هر طریقی مورد تهدید واقع شود، هیچ مشکلی با اقدامات قاطعانه ندارد. تولوسی گابارد یکی دیگر از افراد کلیدی کابینه ترامپ است که برای مدیریت اطلاعات ملی نامزد شده و می‌تواند به تنش‌ها بیفزاید. گابارد که پیشتر دموکرات بود و حالا مدتی است به حامیان ترامپ پیوسته، سال 2017 به عنوان نماینده کنگره آمریکا و در زمانی که منتقد سیاست‌های ترامپ بود، در سفری حقیقت‌یاب با اسد دیدار کرد. گابارد یکی از مخالفان قوی دخالت آمریکا در جنگ‌های خارجی است و منتقدان او را متهم می‌کنند که روایت‌های کرملین را بازتاب می‌دهد. گابارد که اخیراً به حزب جمهوری‌خواه پیوسته بیشتر گفته بود که بدخواهان او جنگ طلبانی هستند که به دنبال بدنام کردن هر نوع منتقدی از تشکیلات واشنگتن هستند. استرس و اضطراب برای ادامه دار شدن عملیات در سوریه و تمایل برای پایان دادن به آن فقط مختص ترامپ نیست. در ژانویه گذشته، در پی حملات پهپادی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه و عراق، سرباز آمریکایی در یکی از پایگاه‌های آمریکا در اردن کشته شدند. این حملات و حملات دیگر سوال‌های بیشتری را از دولت بایدن درباره تعداد نیروهای آمریکا و در معرض خطر بودن آنها در این منطقه مطرح کرده است. در حقیقت مواضع بسیاری از مقامات دولت خروجی بایدن و دولت ورودی ترامپ درباره سوریه بیشتر یکی است تا اینکه متفاوت باشند. هم بایدن و هم ترامپ می‌خواهند روی شکست ایران و روسیه در سوریه جولان دهند. این گفته ی ترامپ که این جنگ ما نیست، کاریش نداشته باشید، معادل اظهارات بایدن است که گفت این روندی است که سوری‌ها باید آن را رهبری کنند. پس لرزه‌های خاورمیانه. به گزارش فارن پالیسی، دولت ترامپ به سختی می‌تواند از منطقه بیرون بیاید که اتفاقات 7 اکتبر سال گذشته آن را تغییر دادند. یکی از مدیران ارشد اطلاعاتی اسرائیل در گفتگو با رافائل کوهن، مدیر استراتژی و برنامه دکترین پروژه نیروی هوایی اندیشکده روند، میگوید 7 اکتبر یک زلزله بود و تمام منطقه برای مدتی با پس لرزه‌های آن سر و کله خواهد زد، در حالی که این مدیر ارشد پیشبینی نمی‌کرد این پس لرزه‌ها در کدام مناطق رخ خواهند داد، اما پیشگویی کلی او درست از آب درآمد. کمی پس از سالگرد حملات 7 اکتبر، قدرت حماس به عنوان نیروی مبارز دچار تلفات بسیاری شد. حزب الله به شدت آسیب دیده است. حسن نصرالله، رهبر دیرینه آن، و بسیاری از فرماندهان ارشد این گروه کشته شدند و رژیم اسد سقوط و بشار اسد فرار کرد. چشم‌انداز جغرافیای سیاسی خاورمیانه در نتیجه این پس لرزه ها تغییر کرده است. اما با برقراری آتش‌بس در لبنان و چشم‌انداز در حال ظهور دیگری در غزه و همچنین تلاش رهبران جدید سوریه برای انسجام کشور، امروز سؤال این است که آیا پس لرزه‌های 7 اکتبر رو به پایان است یا نه؟ سر و سامان گرفتن سیاست در سوریه هنوز زمان زیادی لازم دارد. احتمال بالا گرفتن تنش‌های فرقه‌ای هنوز وجود دارد. در امتداد ساحل مدیترانه و در دمشق، اقلیت‌های علوی به حاکمیتی با اکثریت عرب سنی اعتراض کردند و حاکمان جدید سوریه با عناصر قبلی رژیم در حال مبارزه اند. در شمال سوریه، مبارزه بین نیروهای تحت حمایت ترکیه و کردها تشدید شده است و درگیری جدید کردها و ترک‌ها خطر سرایت به عراق را دارد. ترامپ در دیدار خود با مکرون گفت انگار جهان کمی دیوانه شده است. آمریکا نزدیک به دو دهه است که در جنگ‌های خاورمیانه و جنوب آسیا مداخله می‌کند. به عنوان قدرت جهانی در اقتصاد جهانی یکپارچه و هدف کشورهای متخاصم مبنی بر کاهش نفوذ آمریکا در منطقه، شاید زمانی برسد که منافع آمریکایی‌ها به این معنی باشد که ترامپ گزینه‌ای جز مداخله ندارد. اگر از جنس نظامی نباشد، دست کم دیپلماتیک خواهد بود. مارک ویام مولین، یکی از متحدان کلیدی ترامپ، به CNN میگوید زمانی که به موضوع منافع امنیت ملی و تهدیدی برای آمریکا تبدیل شود، آن وقت ما میتوانیم ورود کنیم. تغییر نظم ژئوپلیتیک خاورمیانه میتواند گشایش‌هایی را برای دیگر اهداف بین‌المللی ترامپ به وجود آورد که شامل تجدید رویارویی با ایران است. اما سیاست‌های دور اول ریاست جمهوری ترامپ و برنامه‌هایش برای دور دوم شامل سیاست‌هایی که در اولین گفتگوی تلویزیونی خود بعد از انتخابات 2024 و پیش از سقوط بشار اسد مطرح کرد، نشان می‌دهد که او جهان و بحران‌های آن را از دریچه بردباخت برای آمریکا می‌بیند. ترامپ در گفتگویی با کریستین ویلگر در شبکه NBC گفت که اوکراین احتمالاً باید برای کمک‌های کمتری از سوی آمریکا خود را آماده کند و اینکه او در صورتی در ناتو باقی می‌ماند که بقیه کشورها صورت حساب‌های خود را بپردازند و با آمریکا منصفانه برخورد کنند. ترامپ همچنین با ارائه پیشنمایی از برنامه خود مبنی بر اخراج گسترده مهاجرانی که سابقه جنایی دارند و پایان دادن به قانون تولد در خاک آمریکا بر دیدگاه اول آمریکا خود تاکید کرد. زمانی که ترامپ روی کار بیاید، شاید مجبور باشد فوراً درباره اعزام صدها نفر از سربازان آمریکایی به سوریه برای مبارزه با هر گونه ظهور مجدد داعش تصمیم بگیرد. جو بایدن دستور تعدادی از حملات را به اهداف داعش در سوریه صادر کرده بود. به گزارش CNN، سقوط اسد ارتباط ظریفی با دیگر اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا دارد که همانطور که ترامپ اشاره کرده به روسیه برمی‌گردد که برای حفظ حکومت بشار اسد برای نجات ردپای خود در خاورمیانه کمک کرده بود. چالش‌های مرتبط با سیاست خارجی برای رئیس جمهور جدید در گستره‌ای است که از سوریه، لبنان، اسرائیل و یمن در خاورمیانه شروع می‌شود و به اوراسیا می‌رسد که ریشه در جنگ اوکراین و بحران‌های فرعی آن دارد. این درگیری با ورود خیره‌کننده نیروهای زمینی کره شمالی به جنگ زمینی در اروپا جهانی شده است. چنانچه برخی از کارشناسان می‌گویند اگر روسیه مهارت موشک‌های بالستیک یا فناوری را در اختیار پیونگ‌یانگ قرار دهد، تقابل آمریکا با روسیه منزوی می‌تواند خطرناک‌تر هم بشود. مشکلات آمریکا با روسیه، کره شمالی و ایران با هم‌افزایی استراتژیک سست اما در حال گسترش بین این سه کشور و چین افزایش می‌یابد. بسیاری از حامیان و مقامات ارشد کابینه آتی ترامپ پیشتر استدلال کرده‌اند که آمریکا باید مداخلات خود را در مناطقی در خاورمیانه و اروپا کاهش دهد تا منابع مالی و نظامی خود را به سمت آنچه رویارویی وجودی با ابرقدرت آسیاست روانه کند. اما سرعت بالای واقعیت‌های ژئوپلیتیک در حال تغییر به این معناست که کشورهای متخاصم با آمریکا گزینه‌ای را برای رئیس جمهور منتخب باقی نمی‌گذارند. جهان امروز بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از زمانی است که ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود با آن آشنایی داشت. در آن زمان جهان اغلب حول سرزنش‌ها و اظهارات ترامپ درباره متحدان آمریکا می‌چرخید، مانند اروپا و آسیا که بسیاری از آنها به دلیل چالش‌های داخلی تضعیف شدند. این متحدان همچنین برای درخواست‌های ترامپ در راستای افزایش بودجه دفاعی آماده می‌شوند که بسیاری از آنها با وجود تضعیف شرایط اقتصادی برای راضی کردن ترامپ دچار چالش خواهند شد. نگاه جهان به بازگشت ترامپ. تا 20 ژانویه سوریه رسماً مشکل ترامپ نخواهد بود، اما اظهارات ترامپ به گونه‌ای است که انگار همین الان در رأس قدرت نشسته است. واکنش جو بایدن به سقوط اسد اعلام برقراری عدالت برای مردم سوریه بود و متعهد شد که از وقوع گسترش بی‌ثباتی در کشور به سراسر منطقه جلوگیری می‌کند. او وعده داد تا با همکاری با سازمان ملل به گذار قدرت به سوریه مستقل با قانون اساسی و دولتی جدید کمک کند. بایدن همچنین از حملات هوایی بمب‌افکن‌های B-52 و جنگنده‌های F-15 و هواپیماهای نظامی A-10 بر مواضع داعش در مرکز سوریه خبر داد. اما او به زودی قدرت را به ترامپ واگذار می‌کند که سوءظن عمیقی به سرمایه‌گذاری در خاورمیانه دارد که به واسطه جنگ خارجی خونبار شدت گرفته است. تاریخ همچنین نشان داده که بیشتر لحظه‌های امیدوارکننده در منطقه‌ای درگیر صرفاً افق‌های نادرستی هستند. تا همین چند روز پیش هیچ کس پایان حکومت خاندان اسد را پیش بینی نمی کرد. سرعت سقوط رژیم اسد به این معنی است که نمی توان شرایطی که ترامپ به ارث می برد را پیش بینی کرد. خطر اینجاست که شکاف قومی و مذهبی در سوریه عمیق تر شود و جنگ داخلی کشنده تری راه بیفتد و پناهجویان بیشتری به کشورهای همسایه فرار کنند تا بحران بشر دوستانه دیگری آغاز شود. حتی اگر هیئت تحریر شام بتواند تمام گروه‌ها را منسجم کند و کنترل را به دست بگیرد و صلح ایجاد کند، اقتصاد سوریه همچنان دچار بحران است. شهرها و خدمات عمومی از بین رفتند و بازگشت پناهجویانی که در سالهای اخیر فرار کرده بودند بر عمق بی‌ثباتی دامن می‌زند. بنابراین زمانی که ترامپ اعزام سربازان آمریکایی را در نظر می‌گیرد، باید تصمیم بگیرد که اوتا چه میزان می‌خواهد در تعیین آینده این کشور مداخله کند. اگر از اعزام سربازهای آمریکایی امتناع کند، چگونه خود را راضی می‌کند که کشورهای متخاصم با آمریکا این خلأ را پر می‌کنند و قدرت خود را شکل می‌دهند؟ هیچ دستاورد مالی برای آمریکا در سوریه وجود ندارد و دیدگاه سنتی اکثر رسای جمهور که آمریکا باید ثبات را ترویج کند با خصوصیات شخصیتی ترامپ و دیدگاه جهانی اول آمریکا مغایرت دارد. با این حال سقوط اسد میتواند بر امنیت اسرائیل تاثیر بگذارد که برای ترامپ مهم است. ترامپ نشان داده که از اثرات گسترده‌تر سقوط اسد استقبال می‌کند و فوراً بر پوتین فشار می‌آورد تا درباره پایان جنگ اوکراین مذاکره کند، حتی اگر پست‌های او در شبکه تروا سوشال از سختی و مشکلات این اتفاق را نشان ندهد. او یک روز پس از دیدار با رئیس جمهور اوکراین در پاریس نوشت: روسیه و ایران در موضع ضعف قرار دارند، یکی به دلیل اوکراین و اقتصاد بد و دیگری به دلیل اسرائیل و موفقیت‌هایش در مبارزه. علاوه بر آن، ولودیمیر زلنسکی و اوکراین می‌خواهند به تفاوقی برسند و این دیوانگی را متوقف کنند. جانهای بسیاری از بین رفتند، خانواده‌های بسیاری نابود شدند و اگر ادامه داشته باشد می‌تواند به مسئله بزرگتری تبدیل شود و بسیار بدتر. من ولادیمیر را به خوبی می‌شناسم. الان زمان اقدام است. چین هم می‌تواند کمک کند. جهان منتظر است. با اینکه ترامپ وعده داده بود اگر رئیس جمهور شود جنگ اوکراین را در عرض 24 ساعت تمام می‌کند، اما مشخص نیست که پوتین با وجود پیشرفت‌های اخیر در میدان جنگ آمادگی مذاکره برای صلح را داشته باشد. ترامپ اعلام کرد که ترکیه نقش کلیدی را در آنچه در سوریه اتفاق خواهد افتاد بازی می‌کند. این اولین اظهار نظر او درباره نقش متحد ناتو در سوریه پس از درگیری است. ترامپ ترکیه را یک نیروی نظامی بزرگ توصیف کرد که با جنگ فرسوده نشده است. ترامپ در یک نشست خبری در اقامتگاه خود در پالم بیچ در فلوریدا گفت ترکیه با حمایت از شورشیان تصاحب غیردوستانه ای را بدون اینکه جان افراد بسیاری از دست برود انجام داد. ترامپ گفت هم‌اکنون مسائل بسیاری نامشخصند و از نظر او ترکیه می‌تواند نقش کلیدی را در سوریه داشته باشد. از زمان سقوط اسد، واشنگتن و آنکارا مذاکراتی را درباره مقابله ظهور دوباره شبه نظامیان داعش در سوریه انجام دادند. ترامپ در پاسخ به اعزام سربازان به سوریه به قدرت نظامی ترکیه اشاره می‌کند و روابط خود با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور را برجسته می‌کند. ترامپ با اشاره به گذشته دوران عثمانی ترکیه که کنترل شمال سوریه امروزی را هم شامل می‌شد، می‌گوید آنها هزاران سال است که آن را می‌خواهند و اردوغان به آن رسید. آن افرادی که وارد شدند تحت کنترل ترکیه بودند و این اشکالی ندارد.